بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در موضوع مضاربة در درس قبلی مطالب و احکام عقد مهم که برای رونق اقتصادی جامعه اسلامی و برای از بین بردن بیکاری و تولید ثروت تشریع شده است تا حدود نکات و مطالبی به صورت گذرا مطرح و با شما عزیزان در میان گذاشته شد. در ادامه عقود مالی دو تا عقد دیگر یعنی عقد مزارعه و مساقات موضوع این درس را تشکیل می‌دهند. عقد مزارعه موضوع این عقد زراعت و کشت و آبیاری و امثال اینها هست. همانطوری که مستحضر هستید از گذشته های دور تا به امروز بخش لاینفک زندگی بشر را کشاورزی تشکیل می دهد. نهاد کشاورزی از نهادهای اصیل و بسیار تأثیر گذار در رونق اقتصادی، در معیشت جامعه و در حفظ و استحکام یک جامعه هست، بلکه امروز در استقلال سیاسی و اقتصادی یک مردم کشاورزی بسیار نقش مهم و حیاتی را دارد. در هر کشوری کار کشاورزی هست و در هر نقطه کار کشاورزی به تناسب محیط وجود دارد، منتها صاحب زمین و کشاورز گاهی ممکن است خودش این کار را متصدی بشود اگر خودش کاراشنا باشد و زمین محدود باشد، خودش اقدام به کار کشاورزی می کند، تولید را بر می دارد یا خود تولید را مصرف می کند یا از طریق فروختن تولید و سپس کسب پول و سرمایه زندگی خود را می چرخاند. راه دیگری که امروزه در بسیار از کشورها و مناطق دیده می شود استخدام افراد دیگر هست. اگر استخدام به شکل اجاره و دستمزد معین باشد، مثل این که به صورت روزانه و هفتوار و ساعتی و ماهیانه کسی را اجیر بکند در مقابل مبلغ معینی که بخشی از کارهای مربوط به زمین کشاورزی را انجام بدهد، این کار هم کار خوبی است، از نظر شرعی صحیح است و مشکل خاصی نخواهد داشت. اما وقتی سخن از عقد مزارعه می گوییم، در عقد مزارعه چیز دیگر مطرح هست. به صورت عقد اجاره و دستمزد معین در قالب پول بنا نیست که در اختیار کارگر گذاشته شود، بلکه صاحب زمین و طرف او که کارگر و زارع باشد در محصول زمین و در محصول زراعت با هم شریک می شوند. در واقع عقد مزارعه یک نوع شرکت است میان دو عنصر که عبارت باشد از شرکت سرمایه و کار. سرمایه که عبارت باشد از زمین و بذر و امثال اینها از طرف صاحب زمین تهیه می شود، در مقابل کارگر کار خود را با طرف شریک می کند و نتیجه این شرکت می شود عقد مزارعه. در عقد مزارعه صاحب زمین زمین را در اختیار دهقان و طرف مقابلش می گذارد. او کشت معین و محصول معین را بر اساس توافق انجام می دهد، مثلا گندم می کارد و سپس محصول را بعداً با هم تقسیم می کنند بر اساس کسر مشاء که محضر شما عرض خواهد شد. در هر صورت چه در قالب اجاره باشد و چی در قالب مزارعه باشد، یا اینکه شخص خودش اقدام به کار کشاورزی بکند، کار بسیار کار گرانسنگ و با ارزش است، در حیات اجتماعی ملت‌ها نقش بسیار برجسته ای را دارد، همچنان که برای از بین بردن بیکاری و تولید ثروت عقد مزارعه بسیار مهم و تأثیرگذار است. برای اینکه زمینه عقد مزارعه فراهم بشود، اولا صاحب زمین باید زمین را مشخص بکند که فلان زمینی خاص با این اندازه، به علاوه زمین باید قابل کشت باشد، این قابلیت را داشته باشد که محصول طلب شده را در او بکارد، یا حداقل با مقدار اصلاح و دستکاری این قابلیت را پیدا بکند. مثل این که نیازمند کود هست، نیازمند بعض تغییرات جزئی هست که باز اشکال ندارد. به علاوه در عقد مزارعه مدت مزارعه باید معین باشد و این مدت کمتر از مقدار نباشد که در اون مدت محصول مورد نظر پخته می شود و آماده برداشت می گردد. یا ممکن است مدت را به نحو تعیین بکند، مثل این که اگر گندم هست از روز کاشتن تا وقتی که گندم قابلیت درو کردن را پیدا بکند، باز این عقد مزارعه اشکالی نخواهد داشت. نکته دیگر این که در عقد مزارعه خود نوع زراعت باید معین باشد، گندم، جو و امثال اینها. البته گاهی ممکن است خود زمین قابلیت محصول خاص را داشته باشد، یا متعارف اون منطقه استفاده و بهره‌وری از محصول خاص باشد. در این جاها تعیین لازم نیست، خود شرایط و موقعیت زمین محصول مورد نظر را برای طرفین تعیین میکند. همچنان که تکالیف و وظایف دو طرف یعنی صاحب زمین و شخص زارع باید معلوم باشد، این که بذر به عهده کی هست، این که چه کارهای را زارع باید انجام بدهد، چه خرجه های را مالک باید بکند، تهیه کود به عهده کی هست، اینها همگی به صورت مفصل باید معلوم بشود. کما اینکه در عقد مزارعه نمیتوان تمام محصول زمین را اختصاص به یک نفر داد. عرض کردم ممکن است در قالب اجاره کسی کسی را اجیر بکند که برای او کار بکند و ماهیانه مزد خود را بگیرد. در این صورت هر آنچه از زمین برداشت میشود مال مالک زمین خواهد بود. اما در عقد مزارعه فرض این است که اگر گندم می روید، اگر جو کاشته می شود، اگر محصول دیگر مد نظر هست، در هر صورت محصول باید مشترک میان هر دو نفر، اون هم به صورت کسر مشاع باشد. این که به صورت کسر مشاع باشد تا حدودی در عقد مزاربه محضر شما توضیح داده شد. مقصود این است که یک سوم محصول، دو سوم محصول، 50% محصول مثلا میان هر دو طرف مشترک باشد، یکی مالکیت 50% محصول و دیگری 50% بقیه را، یا برای مالک 2/3 محصول باشد و برای زارع 1/3 محصول باشد. در تمام این موارد عقد مزارعه صحیح خواهد بود. پس در عقد مزارعه مهم این است که محصولی که بعداً در اثر زراعت به دست می آید میان طرفین تقسیم شود. نکته مهم دیگر این که در عقد مزارعه وقت صحبت از مالک می شود، لازم نیست که واقعا شخص مالکیت بر عین زمین داشته باشد. اگر مالکیت بر منفعت زمینم داشته باشد، مثلا زمین را اجاره کرده باشد، حق دارد که این زمین را در قالب عقد مزارعه در اختیار کسان دیگر بگذارد. همچنان که نکته دیگری که اینجا هست، خود مالک گاهی مالک عین هست، گاهی مالک منفعت هست، گاهی ممکن است وکیل از مالک زمین باشد، گاهی ممکن است سرپرست و قیم او باشد. یتیم از زمین های کشاورزی دارد، سرپرست شرعی او زمین را در قالب عقد مزارعه در اختیار زارع قرار می دهد. تمام این موارد از نظر فقهی صحیح خواهد بود و مشکلی ندارد. نکته دیگر این که در خود عقد مزارعه به عنوان احکام مزارعه، اگر فرض بفرمایید محصول مورد نظر ناممکن شد، در نظر داشتن گندم بکارن، در اثر سرمای شدید یا باریدن برف استحصال این محصول ناممکن شد. در همچه شرایطی اگر کاملا ناممکن بشود، یعنی هیچ محصول از زمین به دست نیاید، فرمودن که عقد مزارعه باطل خواهد شد. اما اگر محصول به دست آمد ولو در قالب علف حیوانات و امثال اینها، نه در صورت گندم بلکه برای اینکه غذای حیوانات بشود، بالاخره مالیت دارد ولی نه اون مالیتی که برای اون هدف گذاری شده بود. در همچه موردی برخ فقها فرموده اند که باز عقد مزارعه باطل هست، در حالی که بعضی دیگر فرموده اند همین محصول ناقص و ابتر را نیز میانی دو طرف باید تقسیم کرد بر اساس همون قراردادی که در روز اول با هم منعقد کرده اند. نکته دیگر این که زارع حق ندارد که زمین را در اختیار کسی دیگر به عنوان مزارعه و امثال اینها قرار بدهد. به عبارت دیگر این عقد اثنینی هست. شعاع قدرت عقد منحصر در دو طرف، یعنی مالک زمین و زارع هست. حالا اگر زارع بخواهد این عقد مزارعه را در قالب عقد مزارعه در اختیار کسی قرار بدهد، کاری درست نخواهد بود و باطل هست. نکته مهم دیگر این که اختیار مالک از نظر مالکیت باقی خواهد ماند. یعنی مالک زمین وقت زمین خود را به مزارعه می گذارد، این حق دارد که این زمین خود را به کسی دیگر بفروشد. اگر زمینش را به شخص دیگر فروخت یا هبه کرد به شخص دیگر، در هر صورت عقد مزارعه به قدرت خود باقی است. در ادامه حیات و وجود اون مالک اول، مالک جدید جایگزین او می شود و مالک جدید باید ملتزم و وفادار به عقد مزارعه باشد. همچنانی که در عقد مزارعه خود شخص به عنوان امین کار میکند، به عبارت دیگر زارع و عامل دستش استیلا و سلطه اش امانی هست و شخص امین هر گونه تصرفی اگر داشته باشد، فرض بفرمایید در اثر تصرف او مال عیب کرد یا محصول ناقص برداشت شد یا کم برداشت شد، اگر تصرف او متعارف و عقلایی و قابل قبول و قابل دفاع باشد، هیچ گونه ضمانتی بر عهده او نخواهد بود. از همین جا این نکته روشن می شود که اگر ید از حالتی امانی بودن خارج بشود، فرق نمی کند ید امانی چی در عقد مزاربه باشد، چی در عقد وکالت باشد، چی در عقد مغارسه باشد، چی در عقد مساقات باشد، در تمام این موارد اگر شخص تفرید بکند، اگر شخص افراد بکند، تصرفش تصرفی نادرست و نامتعارف باشد، از نظر فقهی ضامن خواهد بود. ید امانی در فقه اهل بیت علیهم السلام آثار بسیار گسترده ای دارد، اختصاص به اینجا هم ندارد. حتی فرمودن تصرفات حاکم شرع، تصرفات پدر نسبت به فرزندش، انواع تصرفات شرعی که شرع مباح دانسته است، همه این موارد ید شخص ید امانی هست. اگر امینانه تصرف بشود زمانی در کار نخواهد بود، اما اگر تصرف از حدود عقلایی و عرفی خارج بشود، اون زمان است که شخص ضامن و مدیون خواهد شد. نکته دیگر این که اگر کسی زمین را اجاره کرد، مالک منفعت زمین شد، حق ندارد این زمین را در قالب مزارعه به کسی دیگر واگذارد، مگر اینکه در ضمن آن شرط شده باشد. همچنان که در لابلای این درس هم تا حدودی محضر شما توضیح دادم. بنابراین اگر مستأجر این قابلیت شرعی را داشته باشد، می تواند با توجه به سلطه اش بر منفعت زمین، زمین را در اختیار شخص دیگری به عنوان عقد مزارعه قرار دهد. نکته دیگر این که مالیات‌ها و ضرائب حکومتی، اینها بر عهده مالک خواهد بود. مالیاتی که حکومت از زمین کشاورزی یا از محصول زمین کشاورزی در مدت عقد مزارعه می‌گیرد، بر عهده مالک زمین خواهد بود. اما سایر مخارج مثل این که جوی نیازی، جوی آب نیازمند تمیز کردن باشد، نیازمند وسعت دادن باشد، نیازمند این باشیم که در خود زمین کارهای صورت بگیرد و خود زمین یک سلسله مخارج خاص را لازم دارد. تمام این موارد اگر به صورت متعارف معلوم باشد که کار چی کسی است، نیازمند تصریح نیست. اما اگر از نظر عرف معلوم نباشد، اینها را باید در عقد مزارعه به صورت رسمی مشخص بکند که آیا بر عهده مالک زمین هست یا بر عهده زارع. نکته دیگر این که خود عقد مزارعه جزء عقود لازمه هست، با فوت یک از دو طرف عقد مزارعه باطل نمی شود. اگر مالک فوت بکند، ورثه مالک جای اوزین او خواهد شد. اگر زارع فوت بکند، ورثه زارع جایگزین او خواهد شد. ورثه زارع یا خودشون بقیه کار را انجام می دهند یا کسی را اجیر می کنند. در هر صورت برای این که این بار به مقصد برسد و این عقدی که اون میت مرحوم منعقد کرده بود به بار بنشیند و به پایان برسد، ورثه اش تکلیف دارند که در هر صورت کار را کامل بکنند. یک استثناء داریم و اون جاییست که اگر به صورت صریح شرط شده باشد که این عقد مزارعه اختصاصی به خود زارع دارد و کسی دیگری نمیتواند جایگزین او بشود، اینجا در صورت فوت زارع عقد مزارعه باطل میشود و محصول مشترک را میان دو طرف باید تقسیم کرد. در هر صورت عقد مزارعه مهمترین احکامشون تا اینجا بیان گردید. البته عقد مزارعه احکام فراوانی دارد، همچنانی که در بقیه موارد نیز انصافا مسائل فقهی بسیار گسترده است. در خود همین عقد مزارعه ممکن است طرفین هر دو شخص حقیقی باشند، ممکن است هر دو طرف شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی مثل این که یک شرکتی به عنوان عامل وارد عقد مزارعه بشود یا یک شرکت به عنوان مالک زمین وارد عقد مزارعه بشود یا خود دولت ممکن است یکی از دو طرف عقد قرار بگیرد. همچنانی که در افراد حقیقی نیز ممکن است که عامل یا مالک زمین یک نفر باشد یا اشخاص متعدد باشند. در تمام این حالات عقد مزارعه صحیح خواهد بود. امروز در برخی کشورها اصطلاحی اوراق مزارعه را داریم که خودش راهی است برای تولید ثروت و برای از بین بردن بیکاری و در نتیجه بهبود رزق عمومی مردم. در اوراق مزارعه یک شرکت فعال اقتصادی در حوزه زراعت تأسیس می شود. مجموعه افراد خبره و کارشناس و کارفهم شرکت را در خصوص کارهای زراعی تشکیل می دهند و سپس اوراق بهادار را به مردم می فروشند. یعنی کسانی که قصد داشته باشند در حوزه زراعت سرمایه گذاری بکنند، این شرکت را به عنوان وکیل خودشون انتخاب می کنند و اوراق را از این شرکت می خرند. اوراق با توجه به اینکه اوراق بهادار هست، نشانه مالکیت این افراد بر زمین خواهد بود. شرکت هم با پولی که از این طریق کسب می کند، زمین های مورد نظرش را، اون زمین هایی که سابقا بر اساس نظر کارشناسان بررسی کرده اند، به نتیجه مشخص رسیده اند، خرید می کنند و سپس این زمین ها را در قالب عقد مزارعه به ثمر می رسانند. در هر صورت کار شرکت در اینجا به عنوان وکیل مالکان هست و سند مالکیت مالکان هم اون اوراق بهادار است که در اختیار دارند. البته مالکیت مالکان به صورت مشاع نسبت به اون زمین خواهد بود. شرکت هم به عنوان وکیل کسان را در عقد مزارعه طرف خود قرار می دهند و سپس زمین را آباد و محصول را برداشت می کنند. با فروش محصول مورد نظر هر مقدار سودی که به دست آمد، یک مقدار از سود مال عامل می شود، بخش از سود به عنوان حق الوکالت در اختیار خود شرکت قرار می گیرد، همچنانی که بقیه سود را بر اساس قرارداد در اختیار مالکان زمین که اوراق بهادار در اختیار اونها هست قرار می دهند. در هر صورت اوراق بهادار یا اوراق مزارعه یک از راه‌های تولید ثروت و استفاده از ثروت عمومی هست، اشکال هم ندارد و این کار میتواند در بسیار از کشورها و در بسیار از مناطق قابل استفاده باشد. در هر صورت اوراق مزارعه اختصاص به این عقد ندارد، عین همین کار ممکن است در عقد مساقات هم بیاد. عقد مساقات چه عقدی است؟ عقد مساقات برای آبدهی و برای باغبانی هست. باغبان خودش یا فرصت ندارد یا باغستانهای متعدد دارد، بالاخره یک از باغهای خود را با فردی که مورد نظرش هست در قالب عقد مساقات عقد می‌بندد. نتیجه این می‌شود که طرف تمام اموری را که در عقد مساقات ذکر شده است متعهد و متکفل می‌گردد و وقتی درخت به ثمر رسید و میوه‌اش پخته شد و محصول در بازار به فروش رسید، محصول را میان دو طرف تقسیم می‌کنند. البته ممکن است قیمت محصول را دو طرف با هم تقسیم بکنند یا نه، خود محصول را، میوه‌ای را که از درخت گرفته می‌شود بر اساس قرارداد که باز ممکن است یک سوم و دو سوم و یک پنجم و نصف به نصف باشد، میان دو طرف تقسیم کرد. شرایط عقد مساقات، احکام عقد مساقات شباهت فراوانی با عقد مزارعه دارد. در هر صورت در عقد مساقات نیز مورد مساقات باید معین باشد، باغ معینی و به علاوه زمین خالی نباید باشد، حتما زمینی باشد که درخت داشته باشد. البته لازم نیست که درخت همین حالا میوه داشته باشد یا در حد رسیده باشد که میوه بدهد، بلکه اگر این قابلیت هم در خود درختان باشد که با مقدار تصرف و صبر و هزینه به میوه برسند، باز عقد مساقات قابل قبول خواهد بود. نکته دیگر این که فرموده‌اند در عقد مساقات درختانی که آبیاری می شود و موضوع عقد مساقات هست، حتما درختان باید تنه‌دار باشند، مثل درخت سیب، درخت زردالو و انگور و امثال اینها. بنابراین نمی توان زمین را که در اون هندوانه کاشته شده است، خربزه وجود دارد، خیار و سیب زمینی و امثال اینها باشد، در قالب عقد مساقات عقد را بست و اجرا کرد. شرط دیگر این که در خود عقد مساقات درخت مورد نظر حتما درخت میوه باشد. پس درختانی که هیچ گونه میوه نمی دهند، مثلا صرفا از چوب اونها استفاده می شود، عقد مساقات در اونها جایز نیست و درست نخواهد بود. اما درختانی که برگ اونها محل استفاده هست، مثل درخت سیدر و امثال اینها، این در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بعضی ها فرمودن عقد مساقات اشکال ندارد، در حالی که بعضی دیگر عقد مساقات را در این موارد باطل می دانند. نکته مهم دیگر، در عقد مساقات آبیاری مثل عقد مزارعه مدت آن باید معلوم باشد، همچنانی که نمی توان تمام محصول را در اختیار یک از طرفین قرار داد. بله، اگر خود شخص آبیاری بکند یا کس را به عنوان کارگر و اجیر استخدام بکند، همچنانی که در عقد مزارعه توضیح داده شد اشکالی نخواهد داشت. ولی در قالب عقد مساقات سود مورد نظر بر اساس کسر مشاع حتما باید میان طرفین تقسیم بشود. نکته دیگر این که در عقد مساقات اگر خود درختان یا زمین به گونه است که رطوبت دارد، درخت نیازی به آبیاری ندارد یا نزولات جوی منظم هست، باران به صورت پیوسته می بارد یا خود زمین بسیار غنی و آبدار هست و به صورت طبیعی درخت بدون آب دادن رشد می کند، باز فرمودن عقد مساقات برای سایر کارهای مربوط به درخت و زمین، اگر کارهای دیگر لازم داشته باشد، اصلاح خود درخت، حفاظت از درخت و بهبودی درخت اگر کاری داشته باشد، باز عقد مساقات صحیح خواهد بود. در هر صورت عقد مساقات و عقد مزارعه هر دو احکامشان شبهات‌های بسیار فراوانی دارند. بسیاری از احکامی که در عقد مزارع مطرح کردم در عقد مساقات نیز می آید و در عقد مساقات نیز طرفین ممکن است شخص حقیقی باشند، شخص حقوقی باشند، فرد واحد باشد، افراد متعدد باشد. تمام اون موارد اینجا قابل تطبیق هست. همچنانی که اوراق مزارعی که محضر شما مطرح شد چیزی به عنوان اوراق مساقات هم داریم. بر اساس تجربه‌ای که امروز بشر دریافت کرده است و تمام حوزه ها و تمام بخش ها فنی شده است، کارشناسان خبره دارند، ممکن است مجموعه کارشناسان بنشینند شرکت مساقات تأسیس بکنند. بر اساس شرکت مساقات اوراق مساقات را میان مردم پخش بکنند، بعد از جمع آوری پول به وکالت از مردم باغ را تهیه و خریداری بکنند و سپس به همان نحوی که در عقد مزارعه عرض کردم اوراق مساقات را به اجرا بگذارند. نتیجه مساقات محصول است که هم بیکاری در جامعه از بین رفته است و هم رونق اقتصادی به وجود آمده است و هم بالاخره کسان به عنوان عامل، کسان به عنوان وکیل و کسان به عنوان مالک از نظر مالی مزایایی را به دست آورده اند. نکته مهم دیگر این که بر اساس اون چی که امروزه در کشورها بعضی ها تجربه کرده اند، چه در اوراق مساقات و چه در اوراق مزارعه، خود این اوراق ممکن است به فروش هم برسند. همچنانی که شخص عرض کرده میتواند خود زمین را بفروشد، مالک زمین در عقد مزارعه، در اوراق مساقات و در اوراق مزارعه خود این اوراق بهادار قابل فروش هستند. اگر شخص نیازمند مالی فوری داشت میتواند در وسط سال این سرمایه خود را تبدیل به نقد بکند و اون شخص دوم هست که در ادامه این شخص مالک شناخته خواهد شد. در واقع هر که واجد این اوراق بهادار باشد و این اوراق در دست او باشد، مالک زمین و مالک محصول و سود خواهد شد. عقد مساقات را با عقد مغارسه که مربوط به درخت کاری می شود نباید اشتباه گرفت. عقد مساقات مربوط به آبیاری و حفاظت از بوستان و به ثمر رساندن میوه ها و فعالیت دادن میوه ها هست، در حالی که عقد مغارسه مربوطی به درختکاری هست. در هر صورت در این سلسله دروسی که بنابر اختصار هست نمیتوان تمام جوانب این عقود را بررسی کرد و مفصل وارد شد. امیدوارم که خود سروران عزیز و کسانی که مشتاق باشند یا از طریق استفتاء از مراجع معظم تقلید و یا با مطالعه کتب مفصل فقهی و یا با مراجعه به توضیح المسائل مراجع خود با این احکامی که محل ابتلای اونها می شود آشنایی بیشتری پیدا بکنند. امیدوارم که در ارتباط با عقد مزارعه و عقد مغارسه تا حدودی توانسته باشم حق مطلب را برای عزیزان ادا کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.